در واقع شهید شهدا و مخصوصا شهید بزرگ و شهید عزیز ما هم سلام
الله
تشکر میکنم از محضر استاد بزرگ ها از استاد طاهرزاده که قبول فرمودن و هم دغدغه این بحث رو برای ما بیشتر مطرح کردن، هم که ضرورت پرداختن به شهید آوینی رو توی این تاریخ برای ما متذکر شدن و این دغدغه شد که دوستان پیگیر این جلسه باشن. خدا رو شکر میکنیم که این توفیق رو پیدا کردیم. از دوستان عزیز تشکر میکنیم که لطف فرمودند و توی این جلسه حضور پیدا کردن. سعیمون این بود که توی این مباحث عصر جدید با عنوان عصر جدید که مطرح شده، مباحثی از شهید آوینی رو به صورت گزینشی کنار هم دیگه قرار بدیم و به تاریخی که توش هستیم بیشتر بپردازیم و توجه کنیم روی متون خود شهید آوینی. خب بحث‌های مختلفی در مورد شهید آوینی شده، در مورد شخصیت شهید آوینی، و ضرورتی بود که روی متون شهید آوینی یک نگاه دوباره‌ای داشته باشیم. خب فرصت خوبی بود، امروز هم سالروز شهادت شهید بزرگوار بود، استاد عزیز هم لطف فرمودن و پذیرفتن دعوت ما رو، و انشالله این تذکر رو هم بدم که انشالله این جلسات به صورت پیوسته و سلسله جلسات انشالله قرار هست باشه، این با همین موضوع عصر جدید، و انشالله تلیعه مباحث از همین امروز شروع میشه. انشالله به استقبال سخنان حضرت استاد میریم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بند هنوز بر اون جمله پایدارم که آوینی آینده تاریخ ما خواهد بود، یعنی میشه گفت که یه طلوعی در یه شخصیتی ظهور کرده است که اون طلوع انقلاب اسلامی است در وجه شخصیت آوینی. مثلا شما طلوع حقیقت انقلاب اسلامی را در چمران دارید. چمران هیچی نیست جز آینه انقلاب اسلامی در هویت چمرانی. آقای سردار قاسم سلیمانی را حالا هنوز پیداش نشده، پیداش میشه انشاءالله بعدا. هویت انقلاب اسلامی در هویت دفاع از این جنس، ما اگه بخوام اجمال بگیم که بعدن که پیدا میشه این دفاعی مثلا نبود که خرازی بزرگ و اون بزرگان کرده، اصلا یه جنسی دیگه از ساگه. برای همینم شما از خودتون حتما این سوال داریم، چرا اینقدر این مسئله دنیا میشه؟ مسئله دنیا میشه برای اینکه معنایی دارد از دفاع به تاریخ میارد از جنس انقلاب اسلامی، که این معنا فقط در شخصیت ایشونه، در شخصیت آقای عزیز جعفری عزیز ما نیست. یعنی ایمال اینه. حالا اینجا بحث میشه که آیا انقلاب اسلامی یک پیامی، یک ابلاغی دارد که این ابلاغ در این زبان، یا بگو نه در این شخصیت که این زبان را دارد به میدان اومده است؟ در صحنه که میبینیم خب ظاهرن هست، فقط برای این سوال هست که این چه زبانی است، این چه اشاره است، این چه ادبیاتی است. چند جور میشه اینا نگاه کن. من دلم میخواد مقدمه بچینم برای بحث، ولی من یه کلیاتی میگم، شما بعدن با خود متن آوینی بیشتر میتونیم این بحثا با هم دیگه در میون بذاریم. ببینید شما الان فرض بگیرین یک اومده است، یه بچه یتیمی اومده میگه من پیغمبرم، هیچی هم سواد نداره، اصلا هیچ بلد نیست این حرفایی که نمیدونم ابو سفیان بلدس، ابو جهل بلدس، خیلی اینا حرف دارن، حرفی به روز دارن. ابو سفیان یه تاجر بزرگیست در روم قیصر یه بار باش مناظره مصاحبه داشته است. داست این یه بچه یتیم اومده است یه حرفایی میزنه که این حرفا اصلا بوی اون تاریخ ها نمیدید، ولی این عجیب میزنید و پاشم واساده است. خب توصیهشم اینه که بیاید رو حرفای من تدبر کنید. ظاهرنم حرف شاعران است دیگه، متهمش میکنن به شعر، تو حرف شاعران است. ولی همه منتظر بودن که این حرفا حرفای شاعران است، با عرف زمان نمیخونه و بعد از یه مدتی هم تمام میشه. ولی این یه ادعایی دارد که میگه آقا این حرفا حرفای خداست، حرفای ملائکت الله است، اراده الهی است و ما داریم این گفت مخصوص اراده الهی را اظهار میکنیم. خب اگه شما در صدر اسلام بودید و پیامبر خدا یه همچی ادعایی میکرد چی کار میکرد؟ سه تا موضع میشد بگیریم. یکی این که بگم نه آقا اینا نمیخونه، با عقل این تاریخ نمیخونه، با عقل ابو جهلی و ابو سفیانی نمیخونه. یابم که سکوت میکردید بونیم چی میشه، یابم حس میکردید انگار حرفیه که اشاراتی به حضرات عالم داره، به واقعیت های عالم داره. ما در نسبت آوینی در تاریخ عقل مدرن همینطوری، بله ما در سه جبهه با سخن آوینی ابدا این چیزایی نیست که در عرف متفکران و ادیبان این زمانه گفته میشه، کاملا متفاوت. درو یعنی شما ببینید پیامبر خدا که اومدن و دین آوردن، من چاره ای ندارم که مقایسه میکنم، پیامبر خدا که دین آوردن اصلا از جنس بقیه گفت ها نبود. اون زمان ها قوی ترین ادیبان بودن دیگه، حتما میدونین که افتخار میکردن یه شعر میگفتن، اینقدر این شعر پسندیده بود، ادیبانه بود، که به دیوار کعبه آویزون میکردن شعرا. ولی این خب بر همین هم ما یقه آوین را میگیریم که آخه چرا مثل بقیه هم این حرفا چی هم این محتوا، محتوای غیر معمول است. ادیبان بودنش به اعتبار تعالی کلام است، نه به اعتبار هندسه سخن. سخن خیلی بلند است که الفاظم بلند میشه، و حتما هم میدونید که زبان حقیقی زبانی است که از بنیاد یک حقیقت بلند بشه. تا اینجاش با هم کنار میام. خب میخوام چه چیزی را با هم دیگه در میون بذاریم. آیا اون چه آوینی در مقابل ما گشودست را چه برخوردی بهش بکنیم؟ یه برخورد برخوردی است که بگم نه حرفای شاعران است، و یه برخورد برخوردی است که بگم مثل بقیه ادیباست، حرفای قشنگ ادیبان است. من میخوام بگم هیچ کدوم اینا نیست، یه چیزیست کاملا در بستر دیگه، اشارتی دیگه داره، پیامی دیگه دارد، محتوای دیگه دارد. و خطری که شما و من رو تهدید میکنه اینه که این سخنا رو بیاریم در عرض سخنای ادیبان و متفکران، لازمش وقیم میشه که آقای خمینی هم بیاریم در عرض بقیه فقها. نه آقای خمینی انقلابش انقلاب فقهی بود است که در عرض بقیه فقها باشه، سرود الهی است در زبان و کلام یک انسان واصل متعالی. و نه آوینی تماما انعکاس حضرت روح الله است به قول خودش در کلماتش. این مقدمه را من همین اندازه میخوام جمعش کنم که آیا ما چه روی کردی با این الفاظ داشته باشیم، این الفاظ و این کلمات رو مواظب باشیم که آینده خودمون را درش ببینیم، یا تفسیر اون چه فعلا واقع است. نه این مولودی که متولد شده است به نام انقلاب اسلامی بسیاری از ابعادش اصلا هنوز ظهور نکرده است. به قول معروف نه ریشه سیبیل در آورد از نه وجهه یه زنانگیش، مثلا انسی و انسیش هنوز ظهور نکرده است، ولی میشه در آینه‌اش دید، آوینی دیده است. و به این جهت ما بخواییم بگم که این گفتی که از زبان آوینی با شما حرف داره، این گفت یه حرفای خیلی جدی داره. آیا ما هم جدی باش برخورد میکنیم یا نه؟ پیشنهاد خودم اینه که ما محفلامون به طور ممتد محفل نظر به این متونی باشد که از به نظر من از عالم غیب در تاریخی که خدا اشراق کرد تکلیف بشر را بر قلب حضرت امام، در بستر اون اشراق اشراقاتی بر قلب آوینی شده است که الفاظی است اشراقی. شرطش نیست که ما با این متنایی که ایشون گفته است ور بریم، نمیدونم لغت بهتری ندارم، تدبر کنیم، تدبر لغت بهتریه، تا ببینیم که چه چیزی را جلو ما میذاره، چه اشاراتی را در مقابل ما قرار میده. من جمله ما دوباره تکرار میکنم، آوینی آوینی فردای ماست. یه بحثی را بعدن با هم خواهیم کرد که آیا آوینی های دیگه ای داریم یا شخصیت های دیگه کنار آوینی. اینجور میگم، آیا ما خمینی های دیگه ای داریم به نام خامنه ای ها و خمینی بعد از خمینی داریم، یا یه فقهای مثلا داریم که نه لازم نیست که خمینی باشن ولی میتونن که آینده ای ما باشن؟ که گفتم نمیخوایم واردش بشیم. نه، من معتقدم تا قیام قیامت، تا مهدی نیاد، فقط خمینی داریم. یه تاریخیست با خمینی. تعجبم نکنین که آقا مکرر میگن امام عزیز ما این کار کرد. اصلا آقای خامنه ای به این جهت خامنه ایست که خودش رو در دریای بیکرانهی که خمینی ظاهر کرده است میتونه پیدا کنه، هیچ جا دیگه هم نمیتونه خودش رو پیدا کنه، بی هویت شه. اگه اینم بابش که بد نیست فکر کنی، آیا ما ادبیات بعدیمون زبانی که باید تو این تاریخ چمرانی که داریم، چمران ها داریم همه، حالا آوینی های بعدی آوینی بعدی هن یا یه کسای دیگه؟ من در منزلی نشستم از نظر خودم که تا حالا فقط ما آوینی داریم، یعنی صدها خمینی در بستر خمینی، صدها آوینی در بستر همین طلوع آوینی. اینا میتونید باش مناقشه کنید. به نظرم بعد که متنا را با هم خوندیم احتمالاً به عرض من ایمان خواهید آورد. این مشروط به این است که متنا بخونیم و بریم جلو. بفرمایید. خب حالا چطوری میخوان بحث را ادامه بدیم؟
اگر نکته‌ای دارن خودتون اول کار بفرمایید و بعد دوستانم اگر نکته‌ای دارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عصر ما عصر احیای مجدد اسلام و تمهید آن مقدمات علمی و اجتماعی است که مبنای تمدن آینده بشریت در کره ارض قرار خواهد گرفت. برای ما مسلمانان و خاصه مسلمانان ایران هیچ تردیدی در این زمینه وجود ندارد که از این پس تاریخ این سیاره به مرحله‌ای جدید از سیرورت خیش وارد شده که میتوان آن را عصر توبه بشریت نامید. این توبه که آثار آن اکنون به روشنی در سراسر کره زمین تشخیص پذیر است، به سرعت به انحطاط تمدن کنونی بشر که ریشه در استکبار شیطان دارد خواهد انجامید و اهل زمین اهلیت ولایت آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین را خواهند یافت و ظهور موعود اولین و آخرین را ادراک خواهند کرد، چرا که او عین ظهور و حضور است و این ما ایم که در غیبتیم و محجوب، و این چنین بر ماست که حجاب‌های ظلمت را به یک سو زنیم و اهلیت حضور یابیم و زمینه‌های رجعت به مبانی اسلام را در همه ابعاد فراهم کنیم. خب مقدمتا اون چیزی که برای ما مسئله هست اینه که این عصر توبه بشریت یکی از عناوینیه که خود شهید آوینی روش خیلی تاکید دارن و توی جملات بعدی هم که انشالله بهش میرسیم از این آیه شریفه ظاهرا استمداد کردن که فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علی. این توبه ظاهرا مقدمش یه تلقی کلمات هست و اونجوری که حالا میشه از جملات شهید آوینی فهمید اینه که این تلقی کلمات انقلاب اسلامیه و توبه بشریت از انقلاب اسلامی شروع شده، از این تلقی کلمات شروع شده. میخوام ببینیم این واقعا جایگاه این توبه بشریت کجای تاریخ ماست؟ آیا با این بیانیه گام دومه حضرت آقا این بحث شروع شده؟ این حرکتی که حضرت آقا میفرمان ما در 40 ساله در حرکت 40 سال دوم هستیم که یک حرکت بزرگ هست و جهانی هم هست، تو همون ابتدای گام دوم، آیا این نسبتی داره با این توبه یا نه؟ اساسا این توبه چه شاخصه هایی داره؟ ما از کجا باید این توبه رو بیابیم؟
آیا اینه که آدم در حیرانی و سرگردانی قرار گرفت، گرفتار خلعها شد، لیبدی لهما ساعاتهما، خلعهاشو یافت، امید داشت با نزدیکی به شجره این خلعها برطرف بشه دیگه. خب بعد لخت خودش، لخت اینجا به معنای همون دید، عجب خیلی دستش خالیست از هر پوششی. این حیرانی چیز عجیبه بود، حیران که ببخشید، این لختی خودشو که دید، حضرت پروردگار یه اراده ای کرد اینجا، این من جمله ما میخوام تصحیح کنم، پس این دید که انگار لختیشو حس کرد اما سرگردان شد، شدیدن سرگردان شد. حضرت رب العالمین بهش رجوع کرد. پس هر توبه ای اول از حضرت پروردگار است. به قول علامه طباطبایی می‌فرماد 3 تا توبه در هر صحنه توبه صورت می‌گیره. یک، حضرت رب العالمین میاد سراغ طرف، این می‌فهمه که پس باید جایی برود، توبه خود انسان شروع میشه که پس برگردم به جایی که ازش غفلت کردم. خب توبه سوم مال خداست که میپذیردش که خوب کار کردی که اومدی. اول اینو باید خوب داشته باشیم که همیشه بین توبه ما 2 توبه از حضرت رب العالمین نهفته. خب کی خدا سراغ انسان میاد؟ اون وقتی که انسان آماده است که متوجه سرگردانیش بشه، داره عشق میکنه که برد به طرف درخت و شجره ممنوعه با بخوره ابدی بشه و دیگه این تمدن کافیه و من هرچی میخوام گیر بیام. به قول راسل گفت چی؟ گفت ما هرچه که پیامبرا بهمون وعده داده بودن فکر کردیم در قرن 19 هم گیر میاریم. خودش میگه بعد متوجه شدیم که ما به جهنم گرفتار شدیم بعد از جنگ جهانی اول و دوم. خب پس بشر رسیده است تا اینجاره که انگار نشد. خب حالا حتما خدا بهش رجوع میکنه طبق قاعده ای که توبه خدا باید شروع بشه. حالا خدا چی را جلوی این میگذره؟ این که تو به سراسامان دیگری فکر کن دیگه، مدرنیته، اومانیست، پوزیتیویست، بگود اینا که بشر جدید رو میخواست از قوام ببخشه. حالا حضرت حق حتما بهش رجوع میکنه که به جای دیگه فکر کن. این جای دیگه حتما باید که غیر مدرنیته باشه. ببین بودا ادامه مدرنیته است. بگو هر چی میخوام، من میخوام شخصیت اسم نیارم. یعنی همه مثال میزنیم، هایدگر، کوربن، اینا همشون مدعیان که ما بشر مدرنیم. ببین جون، فقط انقلاب اسلامی است که بیرون مدرن داره خودش رو تعریف میکنه. ما خیلی ها رو داریم، انجمن حجتیه و اینا، رو این باید خیلی بعدن کار کنیم که چرا ما حتی بگوید مثلا حکمت خالد، آقای نصر، شوبان، هیچ وقت آقای نصر و شوبان با همه خوبیاشون نمیگن ما بیرون از نظام مدرنی، مقابل استکباری. پس تم یه بودایی بنده خود، یه آدمی که میخواد متعلق بشه میره بودایی میشه، بعد از یه مدتی میاد ای زیر فرمان استکبار میتونه بودایی باشه. آقایون نصر اینو با احترام زیادی که ما براشون قائل، ما احترام قائل بودن غیر اینه که جای خاص براشون قائل باشیم. تنها جریانی که الان زیر این آسمان دارد بیرون از دنیای استکبار جای خودش را نشون میده فقط انقلاب اسلامی است. حالا بگوین هرچی میخواین بگین دیگه، داریم با هم بحث میکنیم. خب پس این داره چی میگه؟ این داره میگه بشر که میخواستی با شجره خودت رو ترمیم کنی نشد، پس حالا جای دیگه خودت رو ترمیم کن. بی سر و سامانی بشر رو در بیرون از اون جهت و بستری که بی سر و سامانی به بشر داده داره تعریف کنه. این فقط غیر انقلاب اسلامی است. اگر بپذیریم خدا توبه ای را شروع می کند که بشر رو به سر و سامان برسونه، اینجاست که میگویم غیر انقلاب اسلامی، ما تصوری دیگه نمیتونیم داشته باشیم. پس این توبه شروع شده است، توبه خدا. جوابش رو بشر دارد میده، بشری که متوجه بی سر و سامانی خودش شده با نظر به انقلاب اسلامی. بنده خیلی دارم حرف میزنم، این عرایزم در مشهد من مفصل عرض کردم که یقیناً بچه های خوبی که الان به طرف سنتگراها دارن میرن، بچه هایی که به طرف هایدگر میرن، بچه هایی که به طرف بودا میرن، اینا بعد از یه مدتی متوجه میشن که اون چه میخواستن اینا نیست. پس توبه بشر شروع میشه. البته خیلی ها امید دارن که خب چه نیاز داریم که ما انقلاب اسلامی کنیم، میریم همینا زندگی دینی میکنیم، زندگی قدسی میکنیم، بی خودی هم مثل جمهوری اسلامی کل شقی نمیکنیم. آینده اینا متوجه میشن که اون چه میخواستن که بیرون از نظام استکبار بود گیر نمیارن، میخوان گیر بیارن، در طلبن. بشر امروز شدیدن در طلب معنی هویت گراییست. اینجاست که توبه بشر او وقت شروع میشه. یعنی عصر توبه است ولی عصر توبه بشر نیست. عصر توبه بشر که بود انشاءالله سوم، تمام این مسائلی که میبینین ما به بصیرت حضرت امام بهش نمی پردازیم، نمیدونم بی حجابی یا اینا، اونا که چی میگن تجاهل میکنن، ما به اینا نمی پردازیم، ما خیلی به این سرمایه دارا نمی پردازیم در حدی که تجاوز نکنن به حقوق ما. برای اینکه توبه سوم که بیاد همچون گردی که بر هوا برد، نظام مدرنیته بر هوا میره، بشر قبول میشه از طرف خدا. عذر میخوام بیش از این من عرض نداشته باشم که شما بفرمایید.
یه نکته ای که حالا توی این قسمت پایانی این فرازی که حالا مال شهید آوینی هست اشاره میکنن بهش، این یه نحوه وظیفه‌ایه که برای ما قائلن، میگن در واقع یک زمینه ای برای توبه ایجاد شده و اگر و ما باید وارد این توبه بشیم، این حجاب های ظلمت رو کنار بزنیم و زمینه های رجعت به مبانی اسلام رو فراهم بکنیم. چون بعضی وقتا ما وقتی از شروع تاریخی یا یک عصری صحبت میکنیم یا پیدا شدن یک زمینه ای صحبت میکنیم، اون طرفش حالا به تعبیری گرفتاره، شاید مثلا یه نحوه نگاه جبری به موضوع میشیم. اما اینجا خب شهید آوینی به این اشاره میکنن که زمینه توبه ایجاد شده، زمینه این که ما بتونیم این حجاب‌های ظلمت رو کنار بزنیم هست. و نکته دیگه اینه که خب این به نحوه تاریخی هست، یعنی در زمانی این برای ما پیش اومده، این چیزی نیست که ما قبل از این در واقع رخ داده انقلاب اسلامی همچین امکانی برای ما نبوده. ولی این حالا نمیدونم اینا میشه با اون با سوره نصر مثلا بسم الله الرحمن الرحیم ازا جا نصر الله و الفتح و رایتن ناسیت خلون فی دین الله افواجا فسبح به هم دربک و استغفر و انه کان تواب. آیا این قسمت انتهایی در واقع سوره که میگه بعد از این فتح فرصت تسبیح و توبه در واقع پیش میاد، تازه آغاز توبه است. یعنی گویی نقطه آزادی برای بشر پیش میاد که بشر امکان رجوع پیدا میکنه، امکان انتخاب پیدا میکنه، انگار قبلش در بندهای گرفتاره که به سمتی میره، در جهتی داره میره و نمیتونه خودشو آزاد کنه، ولی با پیدایش این اصل در واقع انسان آزاد میشه و اینجاست که تازه عمل معنا پیدا میکنه. و حالا این عمل توبه شاید اصلی ترین مسئله توی عمل توبه هست. من گفتم شاید این نکته هم باید بهش مقداری بیشتر توجه کرد.
متن رو من پیشنهاد
کردم، گفت حقا داشته باشن بهش باز دوباره متن خیلی قوت داره. هم تو با هم میخونیم. ایشون میفرماد که عصر ما احیای مجدد اسلام و تمهید آن مقدمات علمی و اجتماعی است که مبنای تمدن آینده بشر در کره ارض قرار خواهد گرفت. خود افق گشایی است به اصطلاح، که ما داریم یه کاری میکنیم که تمدن آینده شک بگیره. چطوری؟ برای ما مسلمانان و خاص مسلمانان هیچ تردیدی در این زمینه وجود ندارد که از این پس تاریخ این سیاره به مرحله جدید از سیرورت خیش وارد شده که میتوان آن را عصر توبه بشر نامید. چرا؟ خب برای اینکه ما تجربه کردیم. این چیز عجیبی هم اصلا، چرا خدا اینقدر لطف میکنه که جلوی ما یه من ببینیم مثلا یه مرتبه با گذاشتن ترامپ جلوی ما هیچ راهی جز این که ما باید به یه هویت مستقل اصولی برگردیم که میشناسیم، که میشناسیم. حالا خودتون باز رو این بمونید که ایشون میفرماد ما تردیدی نداریم که جایی قرار داریم که در اینجا منشأ توبه بشر میشیم، میتونیم روش یخته بمونیم. من باز میرم جلو، اما شما ول نکنید. این توبه که آثار آن اکنون به روشنی در سراسر کره زمین مشخصه. میگه خب انحطاط تمدن میاره، یعنی چه؟ یعنی تمدن داره با یه تعریف هایی که از انسان کرده خودش نگه میداره. خودتون بهتر از من میدونید انسان ها الان اون تعریف ها را دیگه برای خودشون نمیپذیرن. از بچه من و شما بگیرید تا بقیه یه چیزی دیگه میخوان. این که میدین تعریف هایی که منم از دین کردم با دین قبلی در بستر دنیای مدرن نمیخواد. اوسیانش اوسیانی کلیست تو دنیا، تو دنیا این خیلی مشهوره که امروز تقریبا همه نسل جدید نسبت به نسل گذشته اوسیان داره. به قول آلمان ها میگن جوانای ما آلمان ها حفظ نمی کنن. اینا روش میخواین چقدر بمونین که این توبه منجر میشه که تمدن کنونی به سرعت منحط بشه. بعد میفرماد که خب حالا اگه منحط شد به چی رجوع کنن؟ بحث اساسیه. یعنی شما چه چیزی را جلوی بشر میذارین که ادامه مدرنیته نباشه؟ بیاید هر کی میخوام بزنم. میگم من گفتم کایدگر و کوربنم که بذارید بشر دق کرد از دست مدرنیته. این ها من از هایدگر استفاده میکنم برای انقلاب اسلامی خودم، اما هایدگر به هایدگری خودش نمیتونه کاری بکنه الا اینکه به همون که وعده داد خدایی بیاید و کاری بکنه. یعنی خود هایدگر هم قبول نداره که ادامه مدرنیته میتونه بشر رو نجات بده. خب پس شما میرسید به این که اگه بخوام به زبان دین حرف بزنم، میرسید به این که ما امیرالمومنین دیگه میخوایم. ما دیگه نه بالزاکا، نه روسووا، نه ژاندارکا، اینا بالاخره قهرمانان، اینا نه برشد، ما امیرالمومنین میخوان. خب این یعنی همین که این میگه، یعنی داره میگه که و اهل زمین اهل ولایت آل الله را خواهند یا، و این جملش هم خیلی جالب است، و ظهور موعود اولین آخر را ادراک میکنه. شما ادراکت چطوری معنی میکنی؟ یعنی بناست که حضرت مهدی با تشخص خاصشون بیان، یا درک میکنه که انگار عالم در اختیار مهدی است. یعنی با جمله قبل رفت بدیم، بعد نیست رو اینم فکر کنیم. چرا؟ چرا که او عین ظهور و حضور است. یعنی شما نه، متاسفانه ما مذهبی یا فقط حضرت رو در حضور ایمان آوردیم، ولی ما میگم که این جنگ ما، دفاع مقدس، ظهور مهدی بود. از یکی از معارف خوب ماست که ما معتقدیم مهدی صلوات الله علیه در عالم حاضر و ظاهر است. ما دنبال تشخص جزئیه فرزند حضرت امام عسکری که نیستیم، که امام صادقا جملش رو ببینید، میگن فدایش بشوه بیاید تا خدمت گزارش کردن. من نظرم از که اگه امام صادقم الان بودن، خب معلوم است که مثل امام که میفرماد من تعبیرش این است که من حاضرم یه بسیجی باشم، تعبیرش جملهشون رو یاد نیست، من افتخار میکنم که یه بسیج باشم. خب یعنی امام صادق میخواد تو این تاریخ خودش رو، مهدی رو طلب کنه. تاریخ مهدی است. اینا حالا روش میترسم ذهن از جان از یلشه. بله این ما ایم که در غیبتیم و در محجوبیم. این چنین بر ماست که حجاب های ظلمت را یک سو زنیم و اهلیت حضور بیابیم. حرف تمام شد. یعنی این حضوری که برای مهدی صلوات الله علیه هست، این باید به نحوه از حضور ما ختم بشه. حالا بازم هی من دلم میخواد که رو متن بمونین، تاکید بشه.
همینجا فکر کنم یه نکته ظاهرم شاید آبیم دارم دلیل این بحثم مطرح میکنم که در واقع علت این، یعنی این تغییر و تحول و سیرورتی که توی تمدن اتفاق میفته همراه هست با یک از غیبت به حضور رسیدن و به مهدی نزدیک شدن. و شاید حالا بشه گفت که همونطور که حالا تو بحث ندای بی صدا مطرح فرمودین، یه از خودگذشتگی باید مطرح بشه. همونطور که حافظ میگه تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز یا حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ. ظاهرا از این غیبت در اومدنه و از خودگذشتنه یک مرحله ای از سیرورت بین این تمدن هست. یعنی رسیدم
اهلیت حضور بیابی و زمینه های رجعت به مبانی. این درست اون ترسیمی که شما از آخر الزمان حضور مهدی دارید، میگید همین حالا باش روبرو میشید. اهلیت حضور بیابی و زمینه های رجعت. مگه شما نمیگون یکی از خصوصیات آخر الزمان رجعته؟ میگن آقا این زمینه رجعت، ما باید برگردیم به اون جایی که مهدی داره شمشیر میزنه. رجعت یعنی از قبرادون بیان بیرون شمشیر بزنید کنار مهدی. الان محقق شده است به یه معنا، صورت تام و تمامش که از حقیقت نازلش ما را محروم نمی کنه.
در شماره دوم می‌فرمان غرب نیز دوران تاریخی خیش را طی کرده است و اکنون رو به سوی اضمحلال و فروپاشی دارد. غرب و شرق سیاسی هر دو مظاهر تاریخی اومانیسم بودند و اکنون دوران اومانیسم به سر رسیده. رفع تباین ایدئولوژیک شرق و غرب سیاسی نیز از نشانه های تاریخی این حقیقت است. اکنون انسان بار دیگر از زمین و نفس خیش روی گردانده است و به عالم معنا و آسمان توجه یافته و این مستلزم انقلاب و تحولی دیگر است، خلاف آنچه در رنسانس روی داد. انسان یک بار دیگر تولد یافته است و عصری دیگر آغاز شده و کره زمین پای در آخرین مرحله تاریخ پیش از پایان نهاده است. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه.
ببین حالا این صحبت های شهید آوینی، خب حالا مال فرض کنیم مثلا دهه 70 و خب الان با یه فاصله زمانی مثلا 27-28 ساله دوباره داریم بهش نگاه میکنیم. ببینید حالا توی اون فراز قبلی که نکته ایشو این بود که این حجاب های ظلمت رو باید به کنار بزنیم، آیا با آوینی میشه یه بار به اینم نگاه کرد که آیا ما توی این 20-30 سالی که این فراز دوم الان داره بهش اشاره میکنه که این پایانه این نزاع ایدئولوژیک غرب و شرق در واقع خودش یکی از اون نشانه هاست. آیا میشه به این کوتاهی های خودمونم الان یه بار دیگه با این نگاه بکنیم که چقدر ما این حرف آوینی رو تونستیم بشنویم؟ و این اینا به این دلیل میگم که شاید عبرتی برای آینده ما بشه، یعنی مسئله حالا اون حل کردن اون فضا، اون مشکلاتی که توی این سالها داشتیم نیست، اینه که چقدر اگر ما امروز نتونیم دوباره با یه رجوع جدی تری به این حرف ها برای آینده تصمیم بگیریم، حالا یه تعبیری موقعی شما داشتین در مورد خود جنگ دفاع مقدس که بحث داریم بود که حالا یک جایی ما نتونستیم پیش بریم و حالا به تعبیری دوچاره روغنسوزی شدیم. خلاصه اینم انگار همینه، یعنی انگار ما یه فرصتی رو از دست دادیم، بله یه فرصتی رو از دست دادیم که حالا نمیدونم، حتی شاید میشه گفت که ما خیلی از اتفاقاتی که الان باش روبرو هستیم و خب فرض کنید پدیده مثل داعش که به وجود اومد، آیا یه وجهش کوتاهی های ما نبود؟ کوتاهی هایی که نه به این معنا که حالا بخوایم تقصیر پیدایش مثلا چیزی به نام داعش رو بخوایم به عهده خودمون بذاریم، ولی این که ظرفیت بالاتر از این بود که میتونست جهان وارد این فضا و این نزاع مثلا نشه، نزاعی که حالا به هر حال دوباره خود انقلاب یه ظرفیت دیگه ای داره برای عبور از اون، و حالا خیلی از پدیده‌های دیگه که خود داخل کشورم شاید مثلا ما درگیرش هستیم. اینم به نظرم یه مطلبیه که به هر حال شاید مثلا یه عبرتی بشه برای اینکه ما توجه جدی تری به این فرصت‌های پیش آمده در انقلاب اسلامی داشته باشیم. به هر حال انقلاب آمده است، یک نهیبی زده، یه ظرفیتی، یه فضایی برای ما ایجاد کرده و جایی ما کاهلی‌ها و سستی‌هایی داریم، اونجا که باید باشیم نیستیم.
آوینی ایمان بیاریم، شواهد نشون میده که اگه ایمان آورده بودیم در جایی بهتری واسطاده بودیم. ممکن است بگون از ما کاری به بقیه نداریم، اون کسایی که میتونستن ایمان بیارن ایمان نیاوردن. حالا وقت با این فرض به قول شما که آیا ایما روح تاریخی ما رو آوینی داره به ما متذکر میشه؟ خب اگه این طوره معلومه است که از یه جای دیگه داره سخن میگه، یعنی برمیگردم من به عرض اولم که اگه بپذیریم که بابا همون نوری که خدا انداخته است به قلب رزمندگان ما که اینقدر عجیب و غریب خرمشهر رو فتح کردند و امامم فرمود که خدا خرمشهر رو فتح کرد، همون در این کلمات نهفته است، یعنی یه فتح از ادیبانگی خاصی را باش هست. خب نتیجه چی میشه؟ که ما امروز به همین دلیل این جلسه رو گذاشتیم که ما حق میدونیم که این متنها با عمق بیشتری خونده بشه، یعنی این متنیه که ارزش تا حالا میبینین یکی یکی میبینیم جلو همین متنها با همین مقدمه که شما گفتیم میخونیم. پس چرا آوینی متوجه است که دارد یه تاریخی به وجود میاد که اگر ما کوتاهی کنیم خودمون عقب میافتیم؟ یه بحثی است که بازم جا داره حالا همین متن به قول شما. چرا دورانه به قول ایشون از بین رفتن اومانیسم است، اکنون دوران اومانیسم به سر رسیده است؟ خب اینا این حس از کجا آورده است؟ ما تصدیق میکنیم اینه قرآن اینجوری بود دیگه، وقتی میمد بعد مؤمنیم در انگار درست میگه، یه کشی که نفسی کشیده بودن حسشون تصدیق میکرد. حالا هم انگار این گفت میتونه به ما کمک کنه که یه حسی را پیدا کنیم که باش بتونیم تفکر کنیم، ما بعد میتونیم با اینا تفکر کنیم. ببین لازم است که اول بپذیریم آیا واقعا اکنون دنیای غرب دوران تاریخی خودش را طی کرده است، این اولی بحث. دو، رو به سوی اضمحلال است. چرا اگه دوران تاریخش را طی کنه رو اضمحلاله، چرا ادامش را یه تمدن دیگه نمیده؟ نکته چرا غرب و شرق هر دوشون مظاهر تاریخشون اومانیسم است؟ چرا دوران اومانیسم به سر اومده است؟ بعد شاهد آورده است رفع تباین ایدئولوژیک. آخه قبل همی گفتیم روسیه سوسیالیست است، میگه نه از این قصه نیست، همشون توی بس دارن به نام مدرنیته، یعنی دیگه روسیه. اکنون انسان بار دیگر از زمین و نفس خیش روی گردانده است. یعنی اینا ما شواهدی داریم. ببین امام مثلا چرا چی میبینه که یه مرتبه یه حرفایی میزنه که انگار بشریت بناست در یه جای دیگه خودش رو ببینه. ایشون داره اینجا این رو با ما مطرح میکنه که اکنون انسان بار دیگر از زمین و نفس خیش روی گردانده است. شواهد هالیوودیش ها نمیدونم چقدر در جریانی، هالیوودی ها شدیدن دارن فیلم های معناگرا میسازن. هالیوود مرکز کثیف‌ترین جای دنیاست همین حالا، همین حالا هم که فیلم های خب چرا میخوان جواب خودشون را در نفوس متعالی انسان ها پیدا کنن؟ تا دیروز که با رقاصی و فحشا جواب خودشون را پیدا میکردن. خب شاید بگون که تو میخوای اینا شاید بیاری؟ نه، من اگه بخوام حرف آوین یا زب کنم این شاهد هالیوود رو میارم، برای اینکه از شما دلم میخواد که انتظاری هست که یه جور یه حس متعالی پیدا کنید، اون وقت طوری نیست که شاهد پیدا کنید. بله اکنون انسان بله حالا بفرمایید، حالا من حرف نزنم.
موضوعی که به ذهنم مثلا من اولی سوال میپرسم بعد به سر سوالم میگم، این توبه ای که شهید آوین دارن اشاره میکنن، خب حالا یه حقیقت واحدی است که بر بشر میگذره، ولی آیا این بر اقوام مختلف صورت‌های مختلفی میگیره یا یک صورت واحدی داره؟ حالا موضوعی که شما گفتین من به ذهنم اومد، یک کتابی اخیرا دارم میخونم در مورد، حالا تیترش از عرفان و فیزیکای جدیده که حالا موضوع منحرف میشم به نظرم شاید به کار بیاد، بعد این اومده مقایسه کرده سیر فیزیک را توی این 200 سال اخیر تقریبا، تا قبل 50-60 سال پیش که فیزیک نیوتنی بوده با یه قواعد خاصی، بعد اینا داشتن که تو جهان جاهای مختلف عرفان هایی هست که یه کارایی میکنه که اینا نمیتونن توجیه کنن، مثلا یه عارفی روی زغال میره یک میله رقم میکنه، اینا که نمیتونستن با فیزیک خودشون توجیه کنن، ولی خب حالا اینم قابل توجهی که تا یه مدتی انکار میکردن
عارف نفرمان بعضی
اهل کرامت ها. بله ولی از یه مدتی به بعد من دیدم جالب بود که توی مقالاتشون اینا روی آوردن، یعنی طرف ها همین اهل کرامت به قول شما آوردن و گفتن آقای میلر خمکو میخوایم مقاله کنیم، یا یکی از چیزای دیگه یکی گفته بود و خیلی جالب بود، گفته بود حالا اینا بر اساس فرمولایی که داشتن به این نتیجه رسیدن که آقا مثلا یک 100 تا ضرری که بچینیم 10 تا بعد به اینجا به تا به آماری 90 تا به اینجا، بعد اومدن یه آزمایش کردن خودشون 10 تا را به این قسمت تا بیدن، دیدم 90 تا دیگه بعد میرن این طرف، بعد نموندن که خب ما که میگیم همه چی مادیه، این 90 تا از کجا فهمیدن که اون 10 تا این ورا پر کردن و این 90 تا رو باید پر کن، و اومده بود بین حالا از اینا که میگن عرفان، بعد میخواستم ببینم که آیا اینا ما باید تو قوم های تو روانشناسیش هم همینطور، حتی توی زیست شناسی هم همینطوره، انگار همشون به یه تغییر فکر را تغییر پارادایمی رسیدن، این رنگ های مختلفی که تو قوم های مختلف میگیره را ما چه شکلی باید ذیل همون انقلاب اسلامی که شما میگین تنها حضور این تاریخ معنی کنیم که هم اون حضور باشه هم برای هر قومی یه شکل متفاوتی میگیره.
یعنی عبور از نظام استکباری و برگشت به حقیقت انسان و تعلق انسان، برای همینم خود رهبری هم که حتی پیام دادن به میدان التحریر، گفتن بنا نیست که شکل نظام سیاسی دونا مثل ما بکنید، مثلا ولایت فقیه مثلا باید تو مصر باشه، چی گفته؟ ولی اینکه از گردونه نظام استکباری دران، این من اصلا پیام انقلاب اسلامی ابدا غیر این نیست، برای همین اون خانم سرخ پوسته حس میکنه که با ما یکی شده است، بنا نیست که فردا نماز بخونه، که ابدا این حرفا توی کلیت انقلاب است. اما این نکته گفتین که نمونه خیلی خوبیه، جالب است اون جایی که توجیهات وهمی نیست این تعلق به وجود میاد. امروز میدونید که در دنیا اسقف ها متعلهین دنیا نیستن، فیزیسیان ها. حالا این فیزیسیان ها که مثال زدین، یعنی بسیاری از فیزیسیان ها، مثلا وایت هد حتما شنیدین دیگه، یا همین باربر که کتاب علم و دینه نوشه، وایت هد یه فیزیسیان است، یعنی یکی از متعلهین دنیای مدرن است. حالا چرا؟ علتش همینه که اینا خودشون فریب ندادن، فیلسوفا خودشون فریب میدن بعضن، مثلا پوپر اینا، اما اینا میخوان فقط با واقعیت رو برو بشن. همین که میگن نمونه اینقدر عجیبه که تئوریای امروز نیست که اخلاق آزمایش کننده بر آزمایش اثر میذاره. یعنی شما اگه آدم عصبانی باشی، این فیزیک جلوده است با تو مثل آدم غیر عصبانی. حالا چرا مثلا میگن که عالم رو با امام زمان مدیریت کنی؟ چقدر عالم در اختیار شما قرار میگه تا با ترامپ بخواید مدیریت کنید؟ این نکته که گفتید خوبه و به نظر منم شواهدی است. من باز دل با پسما که شما اینا را اصل نگیرید، یه چیزی را پیدا کنید که اینا شواهدش باشد. من نظرم است آوینی اونجا قرار داره. دا
بحث فیزیکی مطرح شد، خواستم اینا با قاعده ای ما تو معرفت شبیه این که نیوتن که خب میگه که هر عملی عکس العملی داره، در دقیقا در مقابل همون به همون اندازه. آوینی تو این مسئله که همینجا مطرح میکنم، این تحول و این انقلاب خلاف آن چیزیست که در رنسانس اتفاق افتاد، و تو جملات مختلفش من نگاه میکردم دقیقا میگه به همون اندازه، مثلا میگه تو حیثیت کلی بشر سقوط کرد، الان تو حیثیت کلی رو برمیگردونه و توبه میکنه، یا اونجا میگه نگاه به زمین افتاد، اینجا نگاه به آسمان میفته. یعنی این تقابل رو ما تو معرفت هم داریم، این یه چیزی شبیه این قاعده
همینه. یعنی ما از این جمله آبینی میفهمیم آقا دنباله این نباشین که گرایش های جزئی را بخواید وسیله قرار بدین، یه هویت کلی میاد جای یه هویت. یعنی باربرم حرفش اینه، میگه تمدنی که جای یه تمدنی میاد خیلی قشنگه، مثل این نیست که یه قلعه ای خراب بشه، مثل این نیست که یه قلعه ای بی سکنه بشه. مثال ببینید، شما یه وقت اسم میگن که اینکه هنوز سر پاس این قلعه، بابا این دیگه آدم توش نیست. یعنی شما دنباله اینی که این قلعه دراش خراب بشه، تاقش خراب بشه تا این قلعه از بین بره. میگه نه، تمدنی که جای تمدنی میاد، شما فقط این کلیت اینا دیگه نمیخواد، مردم دیگه تو این قلعه احساس زندگی نمیکنن. دارید اینجور میشه، خوشحال شدم که اینا گفتی، من دنباله همین بودم که شما نمیگم حرفای منو بپذیرید، اما رو این فکر کنید که آیا باید بشر را در یه هویت جدید ببینی؟ وقت مثالی که زدم، این پسره که نه نماز باباش نماز خونست، نه نماز میخونه، نه کلیسا میره، نه بگو اینا، مال اینه که ما هنوز همون هویت را جلو اینا گشتیم، داریم قرائت دین را و همون نحوه اومانیستی. خب این خلاص اومانیسم دراد، بنابراین شما باید همینا تلیعه آمادگی حضرت آقا تو همین گام دوم دارن به جوانی امیدوار میشن که به ظاهر ما عصبانیم از دستش، ولی اونشون داره هویت تاریخی جدیدی را میبینه. و البته حرف من مبهمه و جای بحثم داره، ولی باب خوبی ایشون وا کردن که ببینید برید تو این فکر که داره یه کلیتی عوض میشه. اگه دیگه کلیت عوض شد، وقتی که ما منتظر نیستیم که حرف آوینی درست دراد، معتقدیم که این قصه تاریخ ماست، ببینید دیگه خودمونو درش قرار میدیم. ببخشید اینا میخواید
اون عالمی که شما نویدش رو میدید، یا حالا در واقع میفرمان که ما باید پیداش بکنیم، اتفاقا مبهم و نامتعین ظاهرا باید باشه، و اگه هرچی بخوای متعین و غیر مبهمش بکنی، اصلا دوباره مردم ازش ظاهرا میگن، یعنی انگار دوباره احساس تنگی میکنن. خب وقت اینا یه مقداری با متن یا حالا با فرمایشات ابتدای شما، من تطبیقش برام یکم دشواره. ببینید ما وقتی انقلاب اسلامی میگیم و در همزمانی که انقلاب اسلام میگیم در مواجهه با غیر خودش میگیم، به هر حال هر متفکری که بیرون از این عالم خودش رو تعریف کرده ولی اون که ما بهش احترام میذاریم، خب این متعین شده، این یک تعینی داره که ما در این باش زندگی میکنیم و دیگه خیلی راحت نمیتونیم بگیم که من کاری با تجربه 40 سالش ندارم. حالا اگه از اون 70 تا 97 101 اشتباه هم داشت برای من مهم نیست، این دیگه متعین شده. ببینید تا انقلاب اسلامی میگیم، حالا یا اینطوری من عرض بکنم، انگار که تو هم تو بیانی در واقع خیلی قاطعانه آوینی و حضرت عالی و حالا متعین شده جناب عالی و آوینی، انگار عالم بعدیه ساخته شده است، انگار عالم بعدیه با اجزاش ما میشناسیمش، انقلاب اسلامی. خب دوباره مثلا سوال دوستمون باز اینجا دوباره جای تکرارش به نظرم هنوز هست که خب اگه این یک را با توجه به انقلاب اسلامی تعین یافته، اگه این یک راهه که دوباره خیلی ها بیرون میفتن و بلکه دوباره اکثر بیرون میفتن و دوره انگار باید یه عالمی دیگه پیدا بکنم، من این جا هم کردن جا رفتم که بپرسم یا نه انگار جلسه یک سیری خوبی داشت تیم کرد، ما گفتیم شد یه سکتی ایجاد بکنیم داخلش.
با عالم دقت داشته باشین، شما اگه با وجود روبرو بشید، وجود نازله غیر وجود عالی است، اما آغوشی است که شما را ببره در مرتبه بالاتر. وقت حالا حرف نه، انقلاب اسلامی یه گشودگی وجودی رحمت الهی است، یه یک پدیده سیاسی با تعریف‌های جزئیه خاص. هم بابی که با کردین سر همینه، ما وقتی میگم انقلاب اسلامی چرا نه میدان از تحریرا، اون خانم سرخ پوستر هم مال خودمون میدونیم، حتی دیدین حتی ما بعضی هنر پیشار هم مال خودمون میدونیم، ما عصبانیم که مثلا چرا بعضی اینا را رد کردن، من در حدی هم که تون جز چرا ملک مطیع را بهش برخورده بد کرده. انقلاب اسلامی وقتی اینجا یه خطر ممکنه است بگون خب اینا میان رنگ خود اینا که بالاخره جنس ذات، یادتون باشید انقلاب اسلامی در این تاریخ اون چنان سنت خودش را معنا کرده که انسان‌ها برای رفع بی‌معناییشون پناه می‌برن. فرق می‌کنه اول جنگ بدر ابو سفیان اومده است که اسلامو نابود کنه، خب اینجا شما باید سرشو بزنید، اما فردا اومده است که پناه بیاره. درست است منافقه، اما شما اینجا هویتتون حفظ میشه، اسلام به عنوان اسلامیت دیگه بقیه شو باید مسلمان رو حفظ کنه. اینا بهش میگن که سنتی که شما ایجاد کردید، که میگن باب خوبی باز شده است. اصلا بزنین رو این بعدن هم فکر کنیم آیا انقلاب اسلامی الان یک سنت تاریخی است یا یه اتفاق تاریخی. مشروطه یه اتفاق است در دل همون فرانسه، در همون پارلمانی، ولی انقلاب اسلامی پارلمان داره، دموکراسی هم داره، اما یه سنت برای خودش شده. اگه ما اینا بتونیم روشن کنیم که انقلاب اسلام علی یه سنته، دیگه شما آغوشتون باز است برای انواع متنوع اصناف مختلف تفکر که همه اینا رو تغذیه میکنید بدون اینکه رنگ خاصی که تو ایران هست به اینا بدین. و همین خطر رو من شما باید حس کنیم که یه جوری متهمی معلنه، همین که شما میگون ما متهمیم که
من دوستان مثلا همون مشروطه فرانسه هم اتفاقی که از سنتی اومده، یعنی ما در مورد هر اتفاق میتونیم این امر جزئی و امر کلیش رو تفکیک کنیم.
خب اما سنت شما نیست. آره خب فرانسه سنت خودش شد حفظ کرده، یه وقت شما فرانسه را به اعتبار سنت آزادی میگیرید، مال شما هم هست، اما یه وقت به عنوان بورژواها میگیرید، یعنی حرف دونن اونجا هم درسته با که اگر که ما یه وقت میگم آقا تاریخی شروع شده است به نام آزادی که فرانسه هم توش است، ما هم توشیم، انقلاب اسلامی هم توش است، بحث پنجشنبه یه من اتفاق همینه که تمدن ما در مواجهه با تمدن مدرن داره خودشا ظهور میده، ما مقابل نیستیم از اینجا. اما الان جمهوری اسلامی کجاست؟ مقابل استکبار است یا در دل استکبار است؟ اگه بپذیریم مقابل استکبار است، حالا این انواع معنی های متفاوت مقابل استکبار حس میکنه، با خودش میدونه، عشق بهشون میورزه. و دیگه نمونش کم نداریم دیگه، یه زمانی ما میگفتیم که چون که بچه های حماس دست بسته نماز میخونن مال ما نیست، حالا ما حاضریم که کلی هزینه بدیم. الان ما اگه بچه ها سپاهمونم میگن تروریست، هزینه یه دفاع از بچه های فلسطینیست، ولی این کارو میکنیم برای اینکه این سعی که ما میخواییم ما برش باید پاسداری کنیم و پاس ببخشیم.
یه لازم این دیگه هم دوره تحصیل بگیریم که اگه ما انقلابو در اومن حالی در سنت خودش نه اتفاق خودش مد نظر
داریم،
در واقع این تطبیقش با شرایط همیشه بستگی به گزاره های آن داره. آیا انقلاب اسلامی کماکان مواجهه با استکبار دارد؟ پس این اتفاق جاری در دل سنت هنوز باقیه، اما این در واقع میتونه تاریخ انقضا پیدا کنه. یعنی اون اتفاقی جاریه، ممکنه تاریخش هم به سر بیاد. این قسم حضرت عباس نمیشه باش خورد.
چرا من دیگه خواب حرف بزنم اما این چون نمیذاره؟ ببین میشه اینجوری فکر، ادعاست خدا میگه پیغمبر من نحن و نزلنا، ما این کتاب رو نازل کردیم، خودمون هم حفظش میکنیم. این مجد چرا؟ آیا اول این حرف بشه که چی خدا اسلام مال تاریخ هست الا همه مسلمان هم کافر باشن این اسلام حفظ میشه؟ ممکنه است که شما از دست بری، اما علی از دست نمیره، محمد صلوات الله علیه از دست نمیره. این ادعامون داشته باشین تا اونجا رو میایین با ما. آیا انقلاب اسلامی از همون جنس است که اگه همه دونم بره؟ حتی گاهی من حس میکنم که حضرت آقا هر دو تاشو دارند، همین اخیرا گفتن که خب اگه شما برید خب انقلابا رو شما حفظ کنید، معناش همین میشه که شما میفرمایید. اما گاهی هم یه جملاتی هست که چه بگن چه نگن. اگر رو اینم فکر کنین که انقلاب اسلامی دیگه حوالت تاریخی این بشر است، شما با فرمانده که صحبت کردن این دوم رو گفتن اگه نتونید شما حفظش کنید شما رو میزنه عقب. سه سال پیش ها من رو این جملات حساسم. حالا اینا بد نیست شما فکر کنید. آیا ما انقلاب اسلامی را با نگاهی که یک حوالت تاریخی است بگیریم؟ بنابراین دیگه شما خاطرتون از انقلاب اسلامی جمع میشه، اما از خودتون جمع نمیشه، از حتی این ملت جمع نمیشه. و حالا جبران خلیل جبران هم میگه ایران فارسیان در اون گوشه آبها اسلام را حفظ کردند و در جزیره العرب حفظ نشد. به معنای این هم یه چیز عجیبی است که من روش دغدغم هست که دلواپس حضور تاریخی انقلاب اسلامی به این معنا، وقتی انقلاب اسلامی با اون تعریف اول نمیخونه دا، یک حوالت تاریخی میشه، بعد نیست روش فکر. خب و صلی الله علی محمد و آل محمد. ولی حیفه که این متن به همین گویشایی که رفقا وارد کردن، ببینید اومدید ورود کردید یه پنهانی آشکار شد.